بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فصل چهارم راجع به ارتباط نفس با قوا و اعضا و بدن بود. سه فراز این فصل داشت. فراز اول طرح نظریه صدر متعلم در این زمینه بود، چون یه نظر این بود که انسان یک مجموعه انضمامی از امور مختلف و متعدد هست. خود حکمای مشا با این دیدگاه مخالفت کردن و نظر دیگری رو دارن که خب در فلسفه اسلامی شهرت پیدا کرد و این هستش که نفس یک حقیقت بسیطه و اونم همون مرحله عقلانیه. حقیقت نفس قوه عاقله و ناطقه است و بقیه قوا و اعضا و جواره و اینها حقایقی خارج از حقیقت نفس هستند. نفس یک اضافه خارج از ذات به اونها پیدا کرده و اونها قوای نفس به معنای ابزار و آلات نفس هستند، مثل ارتباطی که کشتیبان با کشتی داره، مثل ارتباطی که یک سلطان با شهر داره. به این سبکه صدر متعلم هیچی که از این نظرات رو نپذیرفتن و همین مسئله النفس فی وحدتها یا به وحدتها کل القوا رو مطرح کردن که در جلسات پیش به تفصیل راجع به دیدگاهشون بحثهایی مطرح شد. در فراز دوم و قسمت دوم فصل هم براهینی که در این بحث صدر متعلم اقامه کرده یا میتوانست اقامه بکنه مطرح شد که هم آدرسش و هم یکی دو تا بیان برهانی که میشد از فرمایشات صدر متعلم استفاده کرد ارائه شد. رسیده بودیم به قسمت سوم از فصل که راجع به نتایج و فروعات این فصل بوده. خب یکی از فروعات مطرح شد، دو تا دیگه باقی مونده. یک نکته اول تذکر بدم و اون اینه که این فصل، یعنی این فصل چهار، در واقع طرح و بررسی همون مسئله ارتباط نفس با بدن هست. یکی از مسائل خیلی شایع در مسائل نفس و مباحث نفس نوع ارتباط نفس و بدن هست. اگه دقت کنید از اول مباحثی که راجع به نفس شروع کردیم در واقع داشتیم این نکته رو مورد توجه قرار میدادیم، ولی به نحو جدیتر و به نحو واضحتر با ارتباطی مستقیمتر همین بحثی که در این فصل گذراندیم راجع به این مسئله است. یعنی دیگه عنوان دیگری در خصوص ارتباط نفس و بدن در مباحث نفس مطرح نخواهد شد. خصوصا سه تا فرعی رو که در خاتمه این فصل اومده دقیقا داره به نوع ارتباط نفس و بدن از منظر صدر متعلم توجه میده. مثلا ما فرعی رو که گذروندیم، فرع نخستی گذروندیم و میان نفس و قواش یه ارتباط ویژه‌ای رو برقرار کرده، انسان رو یک حقیقت سه مرحله‌ای مطرح کرده: انسان عقلی، انسان مثالی برزخی و انسان طبیعی بدنی. انسان طبیعی بدنی فرع و معلول انسان مثالی نفسیه، انسان مثالی نفسی فرع و معلول انسان عقلیه. لذا انسان مثالی برزخی و همه اعضا و جواره‌ای که درش مطرح، اینا سایه ها، ظلال و مثل چیزایی است که در انسان عقلی، انسان عقلی یعنی همون مرحله عقلی انسان هستش، و همه اعضا و جواره و قوا و چیزایی رو که در مرحله جسمانی و مادی انسان است که اون انسان طبیعی اسمش گذاشته شد، این زلال همه چیزی است که در مرحله مثالیه و زلال همه چیزی است که در مرحله عقلیه، چون ارتباط مراحل نفس ارتباط علی و معلولیه. آدرساش هم دادیم، هم از صدر المتعالین هم از علامه طباطبایی. ارتباط علی و معلولیه، ارتباط زل و زیزله، و به این سبک رابطه نفس و بدن در حکمت متعالیه تبیین میشه. اینه بدونید که رابطه نفس و بدن در دیدگاه های مختلف، چه در فلسفه های غربی و شرقی که مورد توجه جدی قرار گرفته، جزء معضلات مباحث نفسه و همیشه تو این مسئله دچار دردسر و درگیری هم. ولی من فکر میکنم کسی که در فضای حکمت صدرایی نفس میکشه و این ترقی ها رو داره، هیچ مشکلی در این ارتباط نداره و این یک ارتباط وجود تشکیکی است که بین مراتب مختلف وجود به حسب علت و معلول برقراره، دقیقا مثل ارتباطی که در نظام هستی بین مراحل بالای نظام هستی با مراحل پایین نظام هستی برقراره. هیچ وقت ما این مشکل نداریم که خدای متعال که مثلا مجرد تامه چجوری با عالم ماده در ارتباطه. این یک نظام تشکیکی ذو مراتب بر اساس علت و معلوله. در بحث نفس هم یک چنین وضعیتی جریان داره. معلول نفسه. بله 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 درسته، ما علت حقیقی در نهایت خدا میدونیم، اون توضیح سر جای خودش، ولی کاملا بله کاملا همین معنا هستش. بله این فرع نخست فرع بله 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 همینطور گفتیم دیگه، خود اون توضیحات قبلی این نکته داشتیم که مراتب غیر متناهی مثل نظام عالم چجوری میگیم، مرحله عقلی، مرحله مثالی، مرحله مادی، و همه تذکر میدن ما مراحل کلی رو میگیم، در بینشون طبقات فراوانی هستش، قواعد فلسفی همین رو ایجاب میکنه. در اینجا هم همینه، یعنی واقعا ما برای اینکه نفس رو بشناسیم که نمیتونیم هیچ حرف نزنیم، که تا جایی که میتونیم این مراتب رو از همدیگر تفکیک میکنیم و این سه مرحله کلی واضحه که میتونه از همدیگر تفکیک بشه. الان اون نمیخوایم اونجا بریم، ما الان تو همین نفس فقط هستیم، تو نفس انسان فقط هستیم، ما بالاتر از نفس که نرفتیم که هنوز، که توجه کردیم. ما تو مرحله نفس که میخوایم بگیم، میگیم مراحل نفس معلول مراحل بالاست. در یک حرکت جوهری، اینا هم قبلا گفته شدن بعدا هم میاد، در یک حرکت جوهری همه مراحل قبلی مهیا میکنه که علل مافوق، حالا هر توضیحی باید بدیم، علل مافوق یک صورت اقوای ایجاد میکنه که صورتهای ضعیفتر فروعات او به حساب میان. تا همینو هست، این در همین لحظه اصلا از اول جسمانیت الحدوثه، فصل بعدی ماست، جسمانیت الحدوث اصلا بدنیه، چون بدنیه بسترها رو فراهم میکنه برای اینکه در مقطع بعدی از زمان یک چیز کاملتر از مرحله قبلی ایجاد بشه. و معنای کاملتر اینه که یک حقیقت بالاتری داره که سایه اون مراحل پایینتره. همینجور باز این شرایط رو فراهم میکنه برای اینکه در آن بعدی، حالا آن بعدی برای ما خیلی ملموس و روشن نیستش، در مقاطع واضحتر، در مقاطع واضحتر صورتهایی افاضه میشه که این منظور از علیت اینه ها، یعنی یک حقیقت مافوقی نسبت به اون مراحل قبلی ایجاد میشه که بازتابها و سایه هاش چیه؟ بعد مثالی و بدنیه. توجه کردید؟ یعنی یک حقیقت اقوایی که لوازم وجودیش مراحل پایین تره، باز بستر آماده میشه برای اینکه اون علل مافوق چیکار بکنه؟ یک صورت قوی تری بده که این سبک ما باید هر کس جاهایی رو بفهمیم. بعدا هم میاد، قبلا هم گفتیم این نکته مهمیه، یعنی تو مباحث معرفت و نفسی صدرایی اشکالی که عمدتا پیدا میشد، نمیتونیم تصور بکنیم مسئله چجوریه و از نواحی متعدد اشکال وارد میشه، مجرد مادی چیه و این حرکت و تغییر اینا چجوری اتفاق میفته و انواع سوالاتی که من مشاهده میکنم در این خصوص هستش، اینه که این معنایی که الان گفتم درست تصور نمیشه برای سرکت جوهری چه اتفاقی میفته و مراد از معلولیت مراحل پایین مثل بالاتر چیه، اینها با تو همین فضا فهم بشه.
بعد میاد، بله، یعنی فصلی باز میشه در این خصوص. گرچه تو همون فقرات قبلی اینا این بحثا آمده. فرع دومی که در اینجا مطرح میشه و از یک جهت هم بسیار پر اهمیته و باز هم میخواد نوع ارتباط نفس با قوا رو بر اساس همون بحثایی رو که در این فصل گذشت تبیین بکنه، این نکته است که دقیقا شما ربط نفس و قوا رو توضیح بدید چیه با یک سری ابزار و اصطلاحات دیگر. صدر المتعالیم این بحث رو داره که چطور ما وقتی در نظام هستی مطالعه میکنیم میگیم بسیطت الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشیء منها. ما فرض میگیریم که این بحث پخته شده است در جای خودش. خب میدونید که بسیطت الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشیء منها در دو مقام قابل جریانه، یکی در مقام کثرت در وحدت، یکی در مقام وحدت در کثرت. حالا ما همون مقام وحدت در کثرت رو بگیریم. در مقام وحدت در کثرت چطور میگیم بسیطت الحقیقه یا بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشه، یعنی هم عین همه اشیاس هم منزه و غیر از همه اشیاء هستش. یه ارتباط اینجوری برقرار میکنیم بین بسیط الحقیقه و کل اشیاء. در مسئله نفس، نفس یه حقیقت بسیطه، صدرات تلقیش از بساطت چجوریه؟ بساطتی است که با کثرت میسازه، نه بساطتی که نمیتواند با کثرت همراه بشه. که چندین دفعه این مطلب رو توضیح دادیم و مطرح کردیم. صدرا میگه نفس امر بسیطی است که کل القوا است و لیس بشیء منها. نمیگیم کل الاشیاء، چون یک حقیقت بسیط بی‌نهایت که نیست این حرف رو بزنیم که در حیطه خود نفس. باید بگیم نفس حقیقت بسیط است در نسبت با قوا. یعنی چی؟ یعنی نفس یک حقیقتی است که کل القوا هست و لیس به شیء منها. این همون بحثی هستش که در کلمات اهل معرفت هم تو کلمات صدر اومده به تبع کلمات اهل معرفت، که این تشبیه در عین تنزیه، عینیت در عین غیریت هستش. یک حقیقت بسیط وقتی بخواد همراه متکثرات بشه یک چنین وضعی بهش دست میده، میشه کل عین اونها از یک جهتی و از یک جهتی غیر اونها هستش. لذا تو کلمات صدر آدرس هم دادیم مکرر، شما این نکته رو در آثار متعدد صدر مشاهده میکنید که مثلا نفس در مرحله عقل عین عقله، در مرحله خیال عین قوه متخیله است، در مرحله مثلا حس عین قوه حاسه هستش. آره این توضیح خواستم بدم، این داشته باشیم تا این توضیح بدم. در مرحله بدن و طبیعت عین مرحله بدن و طبیعته، اما در عین حال غیر این ها هستش، در عین حال غیر این هستش. خب همجوری که دوستمون فرمودن، ما اگر این بحث رو توجه، این فرع رو توجه بکنیم، مثلا فرع قبل رو اگه توجه بکنیم، فرع قبل اینا رو من نیاوردم تو متن چون میخوام در همین اساسی که تو کلمات صدرا هستش باقی بمونه، یعنی همین وضعی که در کلمات صدرا داره به همین وضع باقی بمونه. تو بحث قبل تشکیل خاصی خیلی نمود داره، ولی تو این فرع ما نسبتی که بین نفس و قوا برقرار میکنیم، اگر این نسبت بر اساس تشکیک خاصی باشه، یعنی ما مراتب پایینتر رو واقعا وجود بدونیم و معلول مراحل بالاتر، ولی اینکه وجود ربطی بدونیم، اون بحث هم که در جای خودش داشته باشیم میگه که معلول حقیقت ربطی داره به علت، اگر اون بحث رو داشته باشیم، خب طبیعی این نکته که الان گفته شد یه مقدار سخت خواهد بود، یعنی یه مقدار با تسامح باید همراه بشه و این از جمله قرائن جدی است که چنانچه پیشتر عرض می‌کردیم برخی از اساتید تأکید دارن صدر و متعلیم نسبت نفس با قوا و بدن و اینها را به نحو حقیقت واحد ذوشؤون تلقی می‌کنه. این یکی از قرائن بسیار واضح این ادعا هستش. بله؟ چون ما اگر مثلا فرض کنید که حقیقت نفس رو که حقیقت ذو مراتب به حسب نفس، نفس نفس بدونیم، عین نفس بدونیم، این حقیقت نفسی که حقیقت ذو مراتب هستش، مثل همون بحثی که تشریح که تو وجود پیاده میکنیم، اصلا بگیم نفس یک حقیقت وجودی رو گرچه ماهیت هم داره، یه حقیقت وجودی ذو مراتبه که مراتب متعددش که به لحاظ شدت و ضعف تبیین میشه و ما و مراحل متعدد نفس، اگه این حرف رو بزنیم، ولو اینکه ما مراتب پایین تر را وجود رابط بگیریم، نه اون تحلیل نهایی از وجود رابط که بحث رو بر میگردونه به بحث تشعان، نه اون، نه، اگه مراحل متوسطش باشه، تبیین عینیت نفس با تمام مراحل با یه مقدار صعوبت همراهه. عینیت از قبیل حقیقت و رقیقت خواهد شد. توجه کردید؟ بحث حقیقت و رقیقت یه وقتی در قالب عرفان مطرحه، یه وقتی در قالب فلسفه صدرایی به معنای مبانی متوسط مطرح هستش. حقیقت و رقیقتی که در مبانی متوسط مطرح هستش، باید توجه داشته باشیم علت در مرحله معلول معلوله، نه علت. توجه کنید نکته را. بله، یک این همانی برقراره، اما این همانی نیست. مثلا معلول در مرحله علت علت، نه معلول. علت در مرحله معلول معلول، نه علت. گرچه یک عینیتی برقراره، میگیم معلول همون علت است رقیقتا، و علت همون معلول است چی؟ حقیقتا. اما وقتی بنیادش رو میشکافیم، میبینیم یک عینیت خاصیه که از دلش فاعلیت غریب در نمیاد به معنای دقیق کلمه. گرچه فلسفه صدرا میتازه به فلسفه های دیگه که شما نمیتونید فاعلیت غریب رو تصویر بکنید، من میتونم فاعلیت غریب رو تصویر بکنم بر اساس نظام تشکیل خاصی و خصوصا بحث وجود رابط. اما ما میدونیم، خود صدرا هم ملتفته، که اگر نظام وجود رابط مسئله ذو مراتب علی و معلولی رو به ذو مراتب تشعنی بر نگردونه، فاعلیت غریب به معنای حقیقیش اتفاق نخواهد افتاد. بالاخره شما حتی اگه وجود رابط هم بگیرید، وجود رابط فی غیره است، ولی اگه بگید حظی از وجود اصیل خودش داره، ولو تر پرتو غیر، به همون معنایی که در وجود حرفی و اینا میگفتیم، اگه این حرفم بزنیم، باز در اون موتنی که وجود حرفی هستش دیگه وجود اسمی نیست. توجه کردید نکته رو؟ اگه واقعا حظی از وجود واقعا قائل بشیم، مگر اینکه او توهی از وجودش بکنیم. اگر ما بر اساس نظام تشکیک خاصی مسئله رو در باب نفس، همجور در باب نظام هستیم همینه، در باب نفس پیاده بکنیم، این که ان نفس و فی وحدتها کل القوا و لیس بشیء منها با کمی تسامح همراهه. عینیت و غیریت از قبیل حقیقت و رقیقت رو باید پیاده بکنیم، به اون سطح باید پیاده بشه و طبیعتا تأثیر داره در خیلی از مسائل. خیلی این رو داره، در آثار دیگهش داره، آدرس دادم اینها رو، توجه کردید؟ در آثارش این بحث رو داره. خب حالا، ولی اگر ما بر اساس شیء واحد ذو شؤون مسئله رو طرح بکنیم، خب خوب بود که من اون مرحله بعدی رو میگفت، ولی دیگه وارد شدیم همشون میگم. اگر ما بر اساس شیء واحد ذو شؤون، این همون تلقیی که اهل معرفت و عرفا راجع به نظام هستی دارن، این وحدت شخصی وجود با تعدد شؤون و اسما و بروزات و ظهورات و تشکیک در ظهور، اگر به این سبک بحث رو پیاده بکنیم، در باب نفس پیاده بکنیم، این عبارت که صدرا در چندین جا از آثارش داره خیلی راحت فهم میشه. نفس بروزهای متعدد داره، یه جا بروز عقلی داره، یه جا بروز تخیلی داره، یه جا بروز حسی داره، یه جا بروز بدنی داره، اما در همه جا همین نفس است. یعنی نفس به حقیقت واحد بسیطش در همه جا هست، بروزهاش متعدده، ظهورهاش متعدده. اگر این حرف رو بزنیم، و النفس و فی وحدتها کل القوا و لیس بشیء منها، خیلی راحت فهم میشه. این و لیس بشیء منها رو من ندیدم در جایی صدر، میدونم که حتما تو فلسفهشون هست، توجه کردید؟ حتما باید همین باشه، ولی خود این عبارت که کل القوا و لیس بشیء منها به این سبکشون نداره، گفته جدا جدا گفته، ولی به این سبب برگرفته همون فرمایش دیگر ایشونی که میگه بس دقیقه کل الاشیاء و لیس بشیء منها، این نسبت بینه، ولی مطالبش هست به این سبب. حالا النفس عین کل قوا و لیس بشیء منها تو بحث وحدت در کثرت، تو این فضا خیلی قابل فهمه و ما استفاده فراوانی این نفس در هر مرحله، خود نفس با همه حیثیتاش اونجا هست. این نکته رو داشته باشیم. یکی از نتایجی که این بحث داره انتساب افعاله، خیلی بحث خوبی از باب من عرف نفسه فقط عرف ربه، از باب انتصاب افعاله. ما در فضایی رو که در نظام هستی مسئله انتصاب افعال رو مطرح میکنیم، مسئله یه چیزی یادتون باشه، من از یادم نره این رو بگم، استدلال بر قضیه است که ما به چه سبکی در نفس باید استدلال بکنیم این معنا را که النفس و فی وحدتها کل القوا بر اساس تشکیل خاص الخاصی. این داشته باشید چون من وارد بحث بشم یادم نره. یکی از چیز نتایجش تو بحث انتصاب افعال مطرح میشه. تو مرحله انتصاب افعال ما الان در نظام هستی، ما بر اساس دیگه برداشتایی که صدر اینا میکنن حرف میزنیم، تمام افعال به فاعل‌های مناسب مباشرش حقیقتا نسبت داده میشه، به باری تعالی هم حقیقتا نسبت داده میشه، چون بسی طریقه کل الاشیاء و لیس به شیء منها. این سخن که در واقع همون توحید افعالی هستش، این سخن جمع توحید افعالی با انتساب افعال به مخلوقات، این سخن در برداشت تشکیک خاص الخاصی خیلی خوب قابل فهمه. در برداشت تشکیک خاصی یه مقدار ما رو دچار دستاندازهایی خواهد کرد. انتصاب حقیقی، توجه کرد، انتصاب حقیقی معنی این و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، در عین اثبات رمی در همون لحظه به رسول الله، نفی رمی از رسول الله و انتصابش به حضرت حق. یه چنین فضایی رو اگه بخوایم مطرح بکنیم تو مسئله نفس هم اینجوریه. تو مسئله نفس فعل هر قوه‌ای حقیقتا فعل او هست و حقیقتا فعل نفسه. این یک کشمکش دراز مدت در میان فلاسفه بوده که اینا فعل قوا هست یا فعل نفسه، آیا بدن می نشینه یا من می نشینم، بدن می ایسته یا من می ایستم، چشم می بینه یا من می بینم، زبان حرف می زنه یا من حرف می زنم. خب خیلی یعنی کشمکش به وجود اومده که این رو با چیکار بکنیم؟ اولا و به ذات فعل بدن بدونیم، ثانیا و به ذات فعل نفس بدونیم، چجوریه جریان؟ صدرا میگه فعل هر دوتاست حقیقتن، چشم می بیند و نفس می بیند. بدن لذا ما به خودمون نسبت میدیم تمام این افعال را، این خیلی مهمه، میگیم من ایستادم، من رفتم، من گفتم، من دیدم، من شنیدم، و هیچ مشکلی نداره که بگیم گوش شنیده، چشم دیده، هیچ مشکلی تو این بحث نداره. خب اگر ما در واقع چنین تلقی داشته باشیم که ان نفسو به وحدتهی عین القوا و غیرها، پس بنابراین افعالش هم به قوا نسبت داده میشه هم به نفس نسبت داده میشه. برگردم به اون بحث استدلال. ما در بحث نظام هستی و اینجا ما فرض میگیریم که سری بحث ها جای دیگه حل شده هستش، ما داریم تلگرافی مقداری بحث رو پیش میبریم، فقط میخوام گراهاش رو بدم، هم به نفس هم به در واقع خود اون عالم. لذا این بحث الامر بین الامرین همین جاست، یعنی واقعا الامر بین الامرینه، یعنی حقیقتا این چشم دیده، حقیقتا من دیدم و هر دو تا درسته. بله؟ حیث تقییدی که میخوایم بگیم این نافی انتصاب این فعل از منظری به خود این چیزی که به نوع حیث تقییدی متحقق استش نیست. یعنی اگر نفس در غالب چشم ظهور نمی کرد و اختزاعات ذاتی چشم رو نمی داشتیم، هرگز دیدن اتفاق نمی افتاد، دیدن حسی ها اتفاق نمی افتاد. یعنی ارتباط نفس با قوا همینجوری ارتباط حق تعالی، مثلا گناهی که از یک بنده ای صادر شده از یک جهتی همه چیز بل کل من عند الله، روایات هم مشعر به این معناست، آیات هم مشعر به این معناست، شما به خداوند نسبت میدی، چجوری میتونی به خداوند نسبت بدید؟ بله اگر این بنده عاصی و اختزاعات خودش نبود این اسیان سر نمیزد، اتفاق نمیافتاد در نظام هستی. بله اگر خدا نبود هم این چی؟ فرضاً اگر خدا نبود هم این اتفاق نمیافتاد. اینجوری باید مطرح بکنم. نه اینجوری نیست. این ما تو نه این در بحث و توجه داشته باشید، تو هم بحث های هستی شناختی هم مسئله به همین سطح هستش، یعنی یک امری حقیقتاً به ما سوا از انتصاب داده میشه. نه حقیقتا حیث تقییدی نیست، حقیقتا بهش انتصاب داره. مدار حیث تقییدی اینجا نیست، مدار حیث تقییدی تو فضای تحققه، تو صفاتی هستش که از نوع تحقق ناشی میشه، تو صدور این فعله، یعنی متحقق شدن این فعله، و چیزایی که صفات صدور این فعل هستش. و الا اون چرا که اولا و به ذات مال این تعینه، مال این تعینه، مال این تعینه، تمام شد. اگر اون وجود سعی در قالب این تعین ظهور نمی کرد، هرگز این بروزات رو نمی داشت. توجه کردید؟ یعنی گرچه ایجاد کردن مال اوست، گرچه ایجاد کردن مال اوست، ولی نمیتونه بدون واسطه، این محاله، این نمیشه بدون واسطه این تعین، نمیشه که این معنا اتفاق بیفته. بله این به معنی اندماجی و انتکافیه، این که نیست، این نیست، این حرکت کردن، این راه رفتن، این رشد کردن، این گناه کردن، این ثواب کردن، این زدن، این خوردن، اینا که اتفاق نمیفته که. لذا خلقت انجام میگیره، خلقت بروز و تجلی همه کمالات حضرت حق هستش. اگر کمالات حضرت حق میخواد تجلی بکنه، راهی جز تجلی و تشعان و تنزل با معنای خاصی که در عرفان مطرح هستش وجود نداره. اینا خاصیت های تنزله، باید خلقت اتفاق بیفته تا این اتفاق بیفته. لذا میشه باید الامر رو بین الامر. حالا اینا رو تو جای دیگه باید حل و فصل کنیم، ما اینجا میخوایم استفاده کنیم از اونها. شون این چیز رو دوم ما بذاریم درد سر شده برده فرمه. درسته. چون الان تو برهان نرفتیم، گفتیم این دو تا فضاست، این دو تا فضاست، دو تا فضایی است که در کلمات صدرا هست. حالا ما اگر بخوایم یکی از این دو تا فضا رو تثبیت بکنیم، توجه کردید؟ خب حالا ما واردش نشدیم، اصلا نمیخوایم من واردش بشیم، قصدیم برای ورودش نداریم. صدرا همین بیانی که شما گفتیم بارها استفاده کرده، همیشه به من انتساب پیدا کنه حقیقتاً، توجه کردید؟ در نظام هستی ما برای اینکه بسیار حقیقه کل بلاشا و لسه بشای منها رو پیاده بکنیم، یعنی اون نگاهی که اهل معرفت دارم که دارم، راه های مختلفی داریم. مثلا به حسب بحث هایی که صدرا مطرح کرده، یکیش همین بحث وجود رابطه، یکی از راه بی‌نهایتی او هسته، چون واقع بی‌نهایت نمیتونه محدود باشه با لوازم بحث خودش. میدونم این همه تلگرافیه، حالا شما دوستان که الان مستقیم باهاتون برخورد میکنیم، خب طبیعتاً با بحث دیگه آشنا هستید. حالا ممکنه کسی ضبط رو گوش میده، خب و خیلی چیزا آشنا نباشه، ما خیلی چیزا تلگرافیه، فقط دارم اشاره میکنم بحث ها را. ولی در باب نفس که اومدیم دیگه بی‌نهایتی، یعنی برهان بی‌نهایت نمیشه استفاده کرد، باید از راه دیگه بریم. یکی از بهترین راهایی که از مباحث فلسفه صدرا میشود رفت، بحث وجود رابطه، منتها اون دیدگاه نهایی که ایشون تو وجود رابط داره، چنانچه ایشون از همین راه استفاده کرده، وحدت شخصی اطلاقی رو اثبات کرده. در باب نفس هم میشه این کار کرد، اگر ما بپذیریم تمام مراحل بعدی ذل مرحله بالا هستش که فرع قبلی ما بود، اگر این رو بپذیریم که قواعد این رو ایجاب میکنه، اگر این رو بپذیریم و اضافه بکنیم که ارتباط معلول با علت ارتباط وجود رابطی و معنای حرفی هستش، و معنای حرفی وجود در نهایت از وجود تهی بکنیم که در جای خودش این مراحل و مبانی مفصل تر شده و بحث شده، نظر نهایی که صدرا میتواند از این بحث داشته باشد این است که ما باید نفس رو یک حقیقت واحد شخصی اطلاقی بدونیم که قوا شؤونات او هستند و ظهورات متعدد او هستند. توجه کردید؟ ولی خب این رو داشته باشید در کنار عبارت‌های فراوانی از ایشون که نفس وجود عین و حقیقت وجود نفس رو ذو مراتب میدونه. اینا عبارت های فراوان داره، من عبارت هاشون رو از هر دو جهت نگاه کردم، از جهت تعداد شماره بخواد بگیر از اینجا اونها بیشتره، این شماره های اون حرف رو میزنه بیشتره. من این بگیم ایشون دقیقا مثل اون کاری که در نظام هستی کرده تو باب نفس هم میخواد بکنه، یعنی یک حرکت تدریجی میخواد در بحث نفس. ایشون مقابلش کیه؟ کسانی هستن که نفس رو یک ترکیب انضمامی از چندین چیز میدونه. بعد مقابلش که مشاه هست که حقیقت نفس رو عقل میدونه، بقیه رو جدا و آلات و اینها میدونه. در اون فضا میخواد بیاد جلو، طبیعتاً چه بسا بگیم یک وجه تعلیمی که ایشون در کل نظام اصلی پیاده کرده در اینجا هم داشته باشه، که از تشکیل خاصی شروع میکنه ولی وقتی علت و معلول کرد در موارد متعدد، گرچه تصریحات داره تدریجی هستش، این درجه درجه هست، تدریجی نه درجه درجه هستش، به لحاظ درجات نفس وجود این عبارت رو فراوان ایشون داره، ولی وقتی علت و معلول میکنه و ما میدونیم سر آخر ایشون با علت و معلول چه میکنه و ما میدونیم برخی از قرائن دیگر را از جمله همین فرعی که الان داریم مطرح میکنیم، پس با بگیم ایشون در نهایت قائل هستش به چی؟ به این که نفس حقیقت شخصی اطلاقی است، عین قواست و غیر قواست، به سبکی که عرفا نظام هستی رو و ارتباط حق و خلق رو تبیین میکنن. بخونم این بخش از عبارت رو، استدلال تمام شده. و ان نفس الانسانیه فی کل مرتبت من مراتبها، روشن نبود استدلال که خودشی بود مراحل علت و معلول تو نظام صدرایی، اینه که معالیل عین ربط علت دیگه، درسته؟ دیگه ما گفتم جای دیگه اثبات کردیم که وجود رابطی که ایشون میگه توهی از وجود میکنه، تبدیل به شأن میکنه، طبیعتا اینجا هم باید همین کارو بکنه. بله همینطور است. بله شما رو در ضمن یک شخص کلی هم نگاه کنید که خدا هست و اسما و صفاتش، این فضا رو نگاه بکنید، حالا تو هر بخشش همون معانی فرو، معانی حرفی فرو رفته، فرو رفته که اینا تعبیراتی است که مواظب باید باشیم، یعنی در ظل حضرت حق که معنا میشه در خود اونها هم لایه های تو در توها وجود داره، که حالا باید ببینیم در این یک وحدت تکسرهاشون رو باید مراقب و مواظب باشیم. باید دلیل داشته باشیم. دلیلش چیه؟ ما از همون دلیل استفاده کردیم اینجا. مثلا در بحث نفس به چه دلیل شما میگید که یک امر واحد ذوشعونه؟ به چه دلیل شما این حرف رو میزنید؟ یه وقتی مثل ایشون وجدان ایشون خوبه میگه به دلیل وجدان، توجه کردید؟
آها.
تشکیکی یعنی به معنای تشکیک خاصی، اون در صورتی هستش که ما نظام علی و معلول رو ضرورتاً به تشعون بر نگردونیم. اگه ما نظام علی و معلولی رو حتما گفتیم، چون تشکیک خاصی مقومش نظام علی معلولیه، نه نظام علی معلولی حتما به لحاظ بحث وجود، نه نظام علی معلولیه، اگه گفتیم معلول به ما و معلول یک حیثیتی جز حیثیتی از علت نیستش، طبیعتاً نمیتونیم این حرف رو بزنیم. اگر داشته باشه در درون خودش مراتبی داشته باشه میشود این رو حساب کرد. بله یعنی در واقع میشود مراتب تو در توی حیث تقلیدی ها یه چون تلقی موجود شد. و ان نفس الانسانیه فی کل مرتبه من مراتبه ها این تلک المرتبه، نفس انسانی در هر مرتبه‌ای از مراتبش عین اون مرتبه هست. فهیه این عین عبارت های خود صدر است. فهیه عند التعقل قوت عقلیه، و عند در نزد هنگامی که تعقل میکنه قوت عقلی است، همون قوه عقلی است، نفس همون قوه عقلی است. و عند التخیل قوت متخیله، و درجه ها این هم ادامه همون فضاست، و درجه ها عند مقام طبع و البدن درجه تو توایه، و درجهش یعنی درجه نفس اون وقتی که در مرحله طبیعت و بدن لحاظ میشه درجه همین سنگ و چوب و امثال ایناست، حالا مثل فرض این ابدان حیوانات و اینها عین بدن میشاره، همون بدن، توجه کردید؟ رینه بکنیم به حالی ذره امروز خونده باشیم. و درجه ها عند مقام طبع و البدن درجه طبایه، درجه طبایه این مقصرش آقای صداقت هستش که گفت که یه جلسه کافیه. و درجه ها عند مقام طبع و البدن درجه طبایه، و عند مقام الحاس و المحسوس درجه الحواس، اونجایی رو که بحث حس و محسوس و اینا اتفاق میفته درجه همون حواس ادراکات حسی. فیسیر و اندلمس این دیگه خیلی شدیدش کرده، فیسیر و این دلمسه مثلا عین العضو اللامس، تسیرو بهتر بود نبود؟ فتسیرو فتسیرو این دلمسه مثلا عین العضو اللامس، عضو لامس رفته تو مرحله بدن. و عند الشم و الذوق عین الشام و الذائق و هی مع ذلک، آدرس رو که ملاحظه میفرمایید، و هی مع ذلک غیرها، در عینی که نفس عین همه مراتب و قوا و حتی بدن هست، با توجه به اینکه عین غیر اونها هستش، غیرها و منزهه عنها و منزه از او هستش، فان النفس البسيطه كل القوا و لیست بشیء منها، نفس بسیطه همه قوا هستش، استدلالش هم که اون بسیطت هست، فان النفس البسيطه كل القوا و لیست بشیء منها. توضیح دادم که این بر اساس وحدت شخصی اطلاقی نفس در مقایسه با قوا سازگارتر است تا وحدت تشکیکی نفس نسبت به قوا و اینها. کما ان بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشیء منها و هذا تشبیه فی عین تنزیه. تشبیه هست یعنی افعال خود قوا و افعال قوا و خصوصیات مراحل و قوا به نفس انتساب داده میشه. تنزیه هست نه این نیست، نفس حقیقت بسیط محدود در این نیست، مثل تمایز احاطی که مطرح میکنند. نتیجه چی خواهد شد؟ و علم من هازا ان فعل کل قوتن فعلها و هو بعینه فعل النفس. از این بحث دونسته میشه که فعل هر قوه ای فعل خود این قوه است و عیناً فعل نفسه، عیناً فعل نفسه. الامر بین الامرین اینجا خیلی قشنگ میتواند چی بشه؟ معنا و تفسیر بشه. و علم من هذا ان فعل کل قوت فعل. و این نکته هم دقت داشته باشید، خود صدر المتکلم هم بهش اشاره کرده، مثلا اگر شما فعل یک قوه را، یک قوه را تو بحث نفس، چون از ما از منظر بالا نگاه میکنیم این سوی ادب رو چندان احساس نمی کنیم، جالبه ها، توجه کنید، مثلا برید فرض کنید در حیطه خود قوا، در حیطه خود قوا و اینها موجوداتی هستن فرض کنید میتونن بفهمن چیزایی رو، حالا یک فعل بسیار پستی از نفس رو بخواد به نفس مثلا نسبت بده، توجه کردید، اون باید بگه حقیقتا مال نفس هست، ولی برخی از اوقات سوی ادب، مخصوصا اون وقتی که بدون واسطه بخواد این انتصاب رو بدید، یعنی باید وسائط محفوظ باشه، باید بگید نفس در این مراحل به واسطه این وسائط این فعل از او صادر می شود، ولی مقام نفس کجا و مقام برخی از افعال شدیدن حیوانی و پس کجا؟ خیلی فاصله هست. ما این چون ما از بالا نگاه می کنیم فاصله خیلی بالاست، مثل نسبتی که حق و خلق با هم دیگه دارن. شما افعال، بسیاری از افعالی که در نظام هستی صورت میگیره، خب فعل الله هست، بله توحید افعالی نمیگه فعل اللهه، ولی شما باید بگید فعل خداست با این وسائط، خداوند با این وسائط با واسطه این انسان معصیتکار جنایتکار میتونید این فعل رو به اون نسبت بدید. لذا تو روایات ما فقط این بخش رو اگه نگاه بکنید، آیات روایات ها گراهاشو داده، تفصیل نداده، تفصیل آسیب میزنه از جهت تربیتی، توجه کردید؟ ولی اون گراها رو داده، اصول رو گفته، وقتی اصل رو گفته دیگه اهلش مطلب رو در میگیرن که تا کجا باید برن، ولی چون آسیب زا هست از حیث تربیتی این جنبه ها رعایت شده. زبان دین زبان تربیت در عین زبان ارائه واقع، یعنی مسئله تربیت رو به شدت رعایت کرده. چون مسئله تربیت رو به شدت رعایت کرده، در تبیین حقایق ضوابطی رو اعمال کرده و این خیلی مهم است در مطالعه دین پژوهانه. خب و علم من هذا ان فعل کل قوتن فعلها و هو بعینه فعل النفس که مسئله توحید فی الافعال، مثل بحث توحید افعالی، یه بار خود صدر از توحید فی الافعال، که مسئله توحید فی الافعال، ما در توحید افعالی چی میگیم؟ فان جمیعها، این قسمت که مسئله توحید فی الافعال عبارت ایشون بوده، بقیهشون عبارت اینجوری دیگه بوده، من مفصل میشده خلاصش کردم، که مسئله توحید فی الافعال، فان جمیعها تصدر من فوائلها المناسبه لها فهیه بعینها فعل الله، یا افعال الله مثلا باید بگیم، نه فعل الله میشه. فان جمیعها، جمیع این افعال، صادر می شود از فوائل مناسب مباشر با این افعال. انسان انجام داد، حیوان انجام داد، سنگ انجام داد، نمیدونم چوب انجام داد، درخت انجام داد، هر چی که به حسب فوائل مختلف طبیعی و قصری و هر چی میخوایم نسبت بدیم، فهیه این افعال عیناً فعل الله هستش، عیناً فعل الله. تا جایی که و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، این که اینم توجه بکنید، این که میگیم فرض کنید که و ما رمیت اذ رمیت اختصاصی به رسول الله نداره، اینجا بحث اینه، ما آیات جای دیگه داریم که افعال دیگران رو به خداوند نسبت داده شده، خلقکم و ما تعملون این رو داریم. غیر از این جای دیگه خیلی از آیات فراوانی وجود داره که افعال غیر به خداوند نسبت داده شده. این نگیم که نه، اگه اینجوری چون میپرسیدن سوال کردن گفتن آقا اینجوری چرا فقط راجع به رسول الله این نکته است، این فرق میکنه اینجا، نه هیچ فرقی اینجا نداره، به لحاظ توحید افعالی همه جا این مسئله سریان و جریان داره. بله بله اینجا بله همین هم هست. بله و جای دیگه خیلی از توجه این تو ذهنم هستش که آیات فراوانی ما تو این قسمت روایات که الان ماشاءالله. خب فقط قال علیه السلام، خب روایت بسیار مهم و جا افتاده ای که از عترت معصومین علیه السلام، هم از رسول الله، هم از ائمه معصومین، مکرر در مکرر، این جزء در واقع معارف غرر معارف اهل بیت علیه السلام، این باید راجع بهش کتاب ها نوشته بشه، من عرف نفسه فقط عرف رب. چقدر تاکید روی این نکته است. خب ما فرض کنیم تو همین فضا هستیم و اینا همه سجده خودش، ولی ما باید توجه بکنیم دیگه. خب این رشد ناموزون و نپرداختن بخشای فراوانی از دین و شریعت و مشکلاتی که ما داریم از این هاست. توجه کردید؟ مشکلاتی که ما داریم، از یک سو میگیم دین حلال همه مشکلات است و جوابگوی به همه سوالات هستش و این حقه، ولی به معنی اینکه گفتیم دین نباید ذهنمون متوجه فرض کنید ساختار ویژه و امروزینی که مثلا در حوزه هست، نه این یه بخشی از دین هستش، گاز قدم این رشدش ناموزون بوده و مشکلاتی هم پدید میاره و این مسئله مهمیه. اعتقاد ما این هستش که اگر حوزه مطابق با دین، یعنی وراثت انبیا را، همونی که بوده، اون وراثت انبیا را به نحو کامل، الان بخشای فراوانش، این به معنی تضعیف فضای اوزوینو نیست، سوء استفاده که دیگران بکنن به اینا نیست، ولی این واقعیتی است که نباید این را منکار کرد. خب بخشای فراوانی از دین هست که ما هنوز بهش دست پیدا نکردیم، اونا رو بس و گسترش ندادیم، نباید ما فضای امروزی رو نگاه بکنیم بعد بگیم دین یعنی این. خب ما میفهمیم، نه اینکه این یه حرف گوتریه، میفهمیم که میبینیم و مییابیم بخشای گسترده ای از دین که اینا مخفول مونده یا رشد ضعیف داشته یا اعمال و جریان سازی نشده. خب اینا رو ما خودمون میفهمیم. حالا این روایت، خب این روایت با این همه تاکیداتی که روش وجود داره، خب اینها باید پرورش پیدا بکنه. من عرف نفسه فقط عرف ربه، که به شکل مختلف اومده. وقت ما هم گذشته، یه بخش میمونی که انشاءالله در جلسه بعد تذکرش رو عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله. میتونید این قسمت رو چیز کنید؟
یعنی اگه
هیچ تغییری باشه، مثلا خلق در این که خلق باشه هیچ تغییری نداره ها، انسان در این که انسان باشه هیچ تغییری نداره. حالا دیگه این فعل از یک منظر به این ذات استناد داره، از یک منظر به حق تعالی استناد داره، و این حوزه هاش از یک جهت یعنی خلاف منطق نیست، دیگه یعنی هم مال اینه هم مال اینه، حقیقتا این هم دو تا هستن، پس روی اینه یکی هست. از اینکه منطق هم، یعنی ما منطقمون، یعنی بحثی که عینیت در عین غیریت و امثال اینا وجود داره، اینا باید افزوده بشه، در عین حال اون قواعد عقلی منطقی تخریب نمیشه، باید یک زمینه های اضافه بشه تا جوابگوی به این جور موجودات و این حیثیات باشه، این حیثیت کاملا هم باشه. برای این که من میگم همون جا هستم میگم،
یعنی از جهت وجودی انسان خدا داره، از جهت واقعی هم مال خودشه،
مال خودشه، حقیقتا فعل اوست و فعل خداست، فعل قوت و فعل نفسه. حتی اعضا همه چیز جسمانی تو حدیث بوده میاد دیگه، یعنی میگه اول جسمانی خلق شده، نه اینه از جسم خلق شده، منظورش این نیست. ها اصلا نفس، نفس در مرحله اول همون ماده است، همون جسم تمام شد. نه معلول کیه؟ معلول خداست. توجه کرد این که معلول خداست که تا آخر باقی میمونه سر جا خودش. نه 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 وقتی تو مرحله تکاملی که قرار میگیره صورت بعدی دو مرتبه ایه، مرتبه پایین‌تر سایه مرتبه بالاتره. منظور معلولیت اینه. اگه داشته باشه چند مرتبه ای باشه همینجوری است، اگه چند مرتبه ای باشه. ما میخوام بگیم نفس انسان خصوصیت داره که میشه نفس تجرد پیدا میکنه و اون مرحله مادی معلولشه. تلقی که معمولا میشه معلولش، یعنی مثلا گرچه این تلقی این دقیقه همین ها چون واقعا از دل همون تجرد تو مرحله بالاتر در دل همون تجرد نازلی همون اینه. چون مثلا فکر کنید الیاد اینه مثلا من مثلا درستش کرده و یه جوری مثلا اینجوری میخواد، نه تفصیل این دقیقش اینه. درازه که این خیلی قشنگ صاف روشن میکنه که منظور از معلولیت مراتب پایین نسبت بالاتر چیه. یعنی این حقیقت این لوازم رو در پی داره.
حرکت جوادم رو با همین جمع میکنید؟
نه اون که نیست که هیچی، اون که از اول که همین نه، اصلا دو چیز دو مرتبه نیست.
پس
اصلا الیت نداره، علت معلوم ما نداریم که، یک چیزه تمام شد. دو چیز اونجا نداریم که از مرحله ای که دو چیز چون ربط نفس و بدن بزن صدر رو برای راحت براش کار کردم دیگه، مرحله ارتباط نفس و بدن اونمان که دو مرتبه ای میشه، سه مرتبه ای میشه و هی داره گسترش پیدا میکنه. ببین به نظرم واضحه.
مثلا با حرکت جوهری اینجوری فهمید، آره ببینم شامپن درسته نه. این فهمه که مثلا این تو هر مرحله بعدی که مثلا یه صورت جدید میاد این صورت خودش این لوازم رو داره.
آره آره آره. من یه چیزی من گفتم این نمودار بکشیم. مثلا اینجا یک نقطه نیست. همینجور تو بستر زمان میاد، هی اینجا هی آویزون میشه، آویزون میشه تو میره پایین. توجه کردی؟ مثل این نموداری که میشه این ولی سرش این ولی شما از این بر بندازید پایینش. توجه کردی؟ این نمودار رو برعکسش بکنید، اول یک نقطه است، نقطه بعدی خود پایینده، یه خود پایینده، یه خود پایینده، یه خود پایینده، همینجوری. توجه کردید؟ اینجا خیلی بزرگ شده. توجه کردی؟ آره. تصور این نقطه اکثر مشکلات رو برطرف میکنه. من گفتم یعنی ما چه می‌گیم؟ یعنی اکثر این چیزی که تو ذهن هست این تصور نشده. بعد چه جوری مجرد از دل مادی در میاد؟ انواع این سوالات رو می‌کنن. یعنی چی؟ چه هم مادی هم مجرده. اون علت اینه. همین سوال است برای افراد.
یعنی اگه حرکت جوهری نباشه که سخت فهمیدن است. میشه مثلا تو چه حرکت جوهری مثلا ما باید این چیزای زمانی چیز خودمون رو به نظر حضور بفهمیم ولی نمی‌فهمیم.
چی رو؟
اینکه مثلا ما میگه تازه هر لحظه مثلا یه صورت جدید این چه نوع ما میتونیم
به امثال بگیم چون تجربه امثال مبهم میشه برای ما. امثال مثل هم یک واحده، شما تو اون نقطه وحدت هستیم. ما وقتی یک مقدار که بگذره متوجه اون تغییرات اتفاق افتاد، این تغییرات که دقیق نیستشه خودش
بود. ولی به نسبت یعنی دقیق فلسفی چرا چیز هم هست دیگه مثلا حالت قبلی
تغییر کرده ولی شما چرا احساس نمی کنید؟ چه خیلی نزدیک به همه تو بستر یک حرکت ما تو نقطه اون امر واحدی.
مثلا من الان با 10 سال پیش که در نظر بگیرم اینجا میتونم بفهمم.
یک کمی که واقعا قبل در نظر خیلی مختلفم. لذا که شما حرکت جاری میکنید وقتی که آلبوم عکس در بیارید، آلبوم عکس در بیارید، این من بودم چجوری بودم، مواصلم چجوری بود، فکرم چجوری بود. حالا اگر عکس بشه گرفت از همون نفس انسان، از خیال انسان، از عقل انسان بشه نفس مثلا عکس برداری بشه، همین مسائل هم مثلا کسی کار با خودش زیاد میکنه، کار نفسانی زیاد میکنه، سلوک زیاد داره، سلوک علمی یا سلوک عملی، این تفاوت‌ها رو خیلی زیاد احساس میکنه. و خوبه که انسان اصلا تحولات درونی خودش رو رصد کنه. لازه سلوک خیلی مفیده. چی شده؟ چه اتفاقی افتاد؟ مثلا آرامش هم کلو شد، استراب هم کلو شد، فران کلو شد، فران کلو شد، تحولات اینا. حتی مثلا حل شدن مباحث علمی، اونا همه تحولاتی ها شد ما متوجه نباشه. همین رو تحولات، گسترش های نفسه.